بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا به حق بی بی جان من حضرت زهرا سلام الله علیها قلب و جان ما رو از سر لطف و کرمت البته سر محبت و لطفت ظرف مناسبی برای تحمل این آیات کلمه قرآن قرار بده. قبل از اینکه امروز وارد بحث تفسیر بشیم یک مزاحی به ذهنم خطور کرد، امروز درسمون رو با مزاح شروع بکنیم. نگاه کردم دیدم درس تفسیر ما بلا تشبیه مثل این جلسات ختم انبات میشه. دیدی تو جلسات یهو همه جمعیت ها میشن میرن. اخیرم طوری شده که بعد از پایان درس فقه این جمعیت زیاد موجود همه یهو با هم میشن میرن. اینا گذاشتم آقایون تشریف ببرن که برای این جمع خودمونی عرض بکنم. خب البته بعضیشون البته عذر دارن، میدونم از آقایون عذر دارن، خبر دارن، آزاداشون میکنن از مدرسه برگردن، کارهایی دیگه دارن، ولی در خود بالاخره فضای قرآن روزی خاصه، فقه هم همینطور البته، ولی قرآن باز یه رزق خاص و یه روزی خاص میخواد که
و در این حال مظلوم من تدریس قرآن داشتن سالها با من میدن همیشه جلسی
حالا دعا کنید که خدا خودش به همه ما بگوینده و به مخاطبین خودش توفیق بده بتونیم تا حدی بالاخره حق این قرآن را ادا بکنیم و شراب به این برکاتش دست پیدا بکنیم. خب صحبت در آیات مربوط به رذیله تکبر بود که از این آیات به لطف امام زمان علیه السلام 12 موردش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و الحمدلله به پایان رسید. در این جلسه انشاءالله به 13 مورد که جزء موارد پایانی هست میرسیم. یعنی ما 13 و 14 بخونیم دیگه این آیات مربوط به تکبر تموم میشه. بعدم انشاءالله یه روایات هم تو این زمینه هست، قصد داریم اونا رو زمینه بکنیم دیگه، کم کم باز با این بحث تکبر خداحافظی بکنیم و پروردیم بحث تکبر رو دیگه کم کم ببندیم. البته حالا اون ملحقات چون که بخواد بیاد اضافه بشه یه مقدار طول میکشه، ولی دیگه تو سراشیبه کار قرار گرفتیم. این امهات و اصل مباحث تکبر گویا دیگه تقریبا به پایان رسیده و در سراشیبه کار هستیم. انشاءالله اینم تموم بشه باید یه بحث جدید رو بعد از مقوله تکبر به دست بگیریم. میشه کمی که تو فقمون هم همین هستیم، در فقمون هم شده ملحقات تموم میشه، شده مسئله جدید رو همین روز انشاءالله شروع میخواییم که نشان. خب 13 آیه در سوره مبارکه نساء آیه 172 و 173. اگه رفقا بتونم قرآن در اختیار داشته باشن آیات نورانی رو از روی قرآن ملاحظه بفرماین بهتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله وللملائکه المقربون ومن یستنکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. خب تا اینجا رو یه توضیح بدیم تا ادامه شو پردازم. البته فعلا در گام اول میخوام یه ترجمه سطحی بکنیم. آقای مستظر اصلا ما اول یه نگاه اجمالی با آیه داریم بعد تفسیرش رو تقدیم میکنیم. میفرماد لن یستنکف. در ادبیات خوندید که لن برای نفی ابده، که در این نفی ابد تأکید زیادی خوابیده. لن یستنکف المسیح و ایکون عبدا لله. هیچگاه و هرگز جناب مسیح امتناع نداشت، ابا نداشت. از چی ابا نداشت؟ از اینکه بخواد عبدی و بنده ای برای خدا بوده باشه، لحظه ای، ذره ای، آنی حتی از این عبد بودنش برای خدا ابا نداشته، امتنا نداشته. و همینطور ولل ملائکتون مقربون، این ولل ملائکتو عطبون المسیحه، همونطور که مسیح ابا نداشت، ملائکه یا مقرب هم از این ابا نداشت. مسیح حرفش اینه که من بنده از بندگان خدا هستم، ملائکی و مقرب هم حرفش همینه که ما بندگانی از بندگان خدا هستیم، مخلوقی بر خدا هستیم. و من یستنکف عن عبادته، اون کسی که عبادت داشته باشه از این که عبادت خدا رو بکنه، از پرستش خدا امتناع داشته باشه. امتناع از پرستش یعنی چی؟ واقعت تفسیریه، یعنی یستکبر، در مقابل خدا تکبر داشته باشه. اون کسی که امتناع از عبادت داره، یعنی در مقابل خدا، در مقابل خدا بازی بازی، پیش قاضی هم ملق بازی. خب پیش کی میخواد تو تکبر بکنی؟ پیش کی؟ او کسی که در مقابل خدا استنکاف از عبادت داره، امتناع از عبادت داره، یعنی متکبر در مقابل خدا شده، عاقبت اینا اینه: فسیحشرهم الیه جمیعا. خدای متعال به زودی همه اینها رو به طرف خودش محشور. تو عبادتی که یعنی کسر شأنت میکرده که در مقابل من خضوع بکنی، سختت بوده در مقابل من به سجده بیفتی، به همین زودی همه شما رو در مقابل خودم محشور خواهیم کرد، در عرصه که دیگه قدرت نمایی مطلق. و برای کل صحنه محشر فقط عجز دیده میشه، بلا غیر، فقط عجز. اونجاست که میفهمید این حرکات شما یه تکبر بی جایی بود که علت بدبختی شما شد. حالا قبل از اینکه به ادامه بپردازم همینجا نکته بگم خدمتتون. ببینید، مستظر است که در بحث مسیحیت بعضی معتقد به تثلیث هستن، یه تفکر، یه تفکر دیگه هم باز به خصوص قائل به الوهیت و ربوبیت حضرت عیسی‌ست. وقت در این آیه کریمه هم میخواد تثلیث رو رد بکنه، هم میخواد الوهیت حضرت عیسی رو رد بکنه. کجا الوهیت حضرت عیسی رو داره رد میکنه؟ میگه میفرمد لن یستن که فالمسیح و ای یکونه عبدالله. خدا رو تصریح میکنه که خود عیسی، خود عیسی ابا و امتنا نداره که بنده خدایه و داره خدا رو عبادت میکنه. وقتی او خودش میگه من عبداللهم، احسن، وقتی خودش میگه من عبداللهم، وقتی خودش داره اقرار به عبادت میکنه، خود دیگه نمیتونه که هرم مقام الوهیت و ربوبیت داشته باشه. من میخواستم این قسمت تفسیر رو بعد از ادامه آیات بگم، ولی دیگه دلم نمیاد با تأخیر بگم، همینجا که تنور داغ شد همینجا نونو بچسبونیم. یه روایت خیلی قشنگی دیدم، این روایت رو گوش بدید، خیلی به درد این قسمت آیه میخوره. اتفاقا این روایت در ذیل همین آیه اومده بود. میفرماید که یه وقتی یه مشت از این مسیحی ها اومده بودن خدمت امام رضا علیه السلام، خدا لعنت بکنه، خدا لعنت بکنه این خبیث مأمون. فکر میکنم پارسال بود اگر اشتباه نکنم، بله سال گذشته بود، به مناسبت مباحث خمس، در اون بحث تحلیل خمس که به دوره امام رضا برگشتیم، از اصل امام رضا صحبت میکردیم، براتون همون موقع عرض کردم که این خبیث مأمون چقدر ظلمه های عجیب و غریبی به امام رضا کرد، چه خنجرهای مسموم مخفیانه به امام رضا زد که متأسفانه شیعه رو نمیفهمیدن، شیعه متوجه نمیشدن. ولی این خبیث در همون لفافه مقدسی که به خودش پوشیده بود، خنجراش یکی پس از دیگری میزد. حالا عزم اینجاست، اگر بفرمایید این هاش خانم هم اگر سکوت بکنن ممنون میشیم، ببخشید. عرضم اینجاست، یکی از خنجرها و اذیت و آزارهایی که مأمون خبیث علیه امام رضا میکرد همین بود، به نیت هوجیگری و هو کردن امام رضا هی جلسات علمی و تشکیلات علمی را مینداخت که بتونه یه طوری نعوذ بالله خاک تو دهانم، خاک تو دهانم، خاک تو دهانم، بتونه یه طوری روی امام رضا رو کم بکنه. هدفش این نه پارسال براتون گفتم. حالا بوی توی یک از همین جلسات علمی بود، یکی از این بزرگان مسیحیت که جاسلق بهش میگفتن، به این گروه جاسلق اطلاق میکردن، در خدمت امام رضا بود. تو همین مناظرات با حضرت بودن، حضرت با یه تعبیر خیلی قشنگ، با یه تعبیر خیلی کوتاه، این مسیحیان منحرف رو ضرب فنی میکنه که دهن همه باز میمونه. حالا ضرب فنی حضرت چی بوده؟ دقت بفرمایید، این روایت رو در زیر تفسیر این آیه میخوام خدمتتون عرض کنم. میگه امام رضا علیه السلام رو کرد به این جاسلق مسیحی، بهشون فرمودن که این جناب عیسی خیلی آدم خوبی بوده، خیلی آدم خوبی بوده، فقط یه اشکال داشته. او جاسلق به حضرت عرض کرد خب اشکالش چی بوده؟ گفت این حضرت عیسی شما فقط اشکالش بوده خیلی اهل عبادت نبوده، آدم خوبی بوده ها، فقط خیلی اهل عبادت نبوده. تا حضرت فرمود این خیلی اهل عبادت نبوده، اون مسیحی ها برفروختن، ناراحت شدن، عصبان اونجاست که آقا اشتباه میکنی، اشتباه میکنی، اتفاقا مسیح ما خیلی هم اهل عبادت بوده، از عابدترین مردم بوده. تا اینو اعتراف کردن حضرت همونجا مچشون رو گرفت، گفت خب شما اگه میگید مسیح عبادت میکرده، کیو عبادت میکرده؟ کیو پرستش میکرده؟ تا سوال کرد کیو پرستش میکرده، همه شون دوزورشون جواب بود. اگه میگفتن غیر خدا رو عبادت میکرده، که مشرک بوده. اگه میگفتن اعتراف میکنن خدا رو عبادت میکرده، پس که خودشون خدا نمیدونست. آخه وحدت عابد و معبود که نداریم، اون کسی که عبادت میکنه که دیگه نمیشه خودش خدا باشه. شما که داری اعتراف میکنی حضرت عیسی عبادت کننده بوده، پس معبود کسی دیگه بوده، خودش دیگه نمیتونست معبودم باشه. در اون آنی که عابده دیگه نمیتونه معبودم باشه. حضرت با همین استدلال کوتاه و زیبا بهشون ثابت کرد که مسیح از مقام الوهیت ندینه، دارای مقام الوهیت نبوده. فلذا این مقام الوهیت و همچنین مقام تثلیث در این آیه به روشنی داره رد میشه، چون اینا که قائل به تثلیثن میگن خدا، این عبد ابن روح القدس، عبد منظورشون خود خداست، ابن منظورشون حضرت عیسیست، روح القدس هم که منظورشون اون فرشته مقربی که واسطه اتصال بین خدا و حضرت عیسی بوده. اینا همه رو خدا میدونستن، برای همه مقام معبودی و ربوبی قائل بودن. خب حالا ای آیه چی میفرماید؟ میفرماید که لن یستنکف المسیح و ان یکون عبدا لله و لن ملائکت المقربون. چون یکم بلندتر که من بشنم چی میفرماید داراش. خب مهم نیست که، بله البته قادم نباید در یک رتبه بدونن، ولی مهم اینه که به هر سه مقام الوهیت و مقام معبودیت اطلاق کنن. اتفاقا گیرکارشون همینجاست. شما، من نمیدونم این فرمایش رو به چه نیت میفرمایید، ولی این عینا نقدی علیه اونهاست. اونا چجوری میتونن مقام الوهیت داشته باشن، معبودی داشته باشن، که اختلاف رتبه هم داشته باشن؟ یعنی در وحدت رتبه که قاطعا نمیتونن داشته باشن، خودشون هم قائل نیستن. خدایی که محدود باشه، رتبهش پایین‌تر باشه، اصلا میتونه خدا باشه؟ معبودی که محدود باشه میتونه خدا باشه؟ اصلا این نقض بیان اوناست، مثلا فرمایش امام رضا میشه. علاوه بر این آیه میفرماد که خود مسیح از این که بخواد عبد خدا باشه و عبادت کننده باشه، عبادت ملائکه مقربون هم همین بود. پس این آیه کریمه هم الوهیت جناب عیسی رو داره نفی میکنه، هم مسئله تثلیث رو داره نفی میکنه. بعد در ادامه میفرماید که و اما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبون، یه آیه رو جا انداختم، یه قسمت رو جا انداختم، فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم. خب اونهایی که ایمان بیارن به خدای متعال و اعمال صالح هم انجام بدن، چون در کنار ایمان عمل صالح لازم، یعنی صرف اعتقاد کافی نیست، صرف ایمان قلبی کافی نیست، ایمان قلبی و اعتقادی لازم هست ولی کافی نیست. اونایی که ایمان آوردن و البته عمل صالح هم داشتن، اینا فیوفیهم اجورهم، اینا اجور اجرشون و پاداششون از طرف خدای متعال به وفور و کامل ادا خواهد شد و یزیدهم من فضل. بعد که میگه ما اجرشون رو میدیم کم نمیذاریم، میگه تازه از طرف فضل و لطف اون اجر و پاداش رو بیشترم خواهیم کرد. و اما اونهایی که استنکفو، اونهایی که استنکاف دارن، استنکاف دارن یعنی چی؟ یعنی استکبرو، امتناع در از عبادت خدا، که این عبادت خودمون عمل صالحات میشه. استنکاف، امتناع در عبادت خدا و عدم اعمال صالح به عنوان عبادت، یعنی استکبار در مقابل خدا. کسانی که اینطوری بوده باشن، فیعذبهم عذابا الیما، اینا حتما به عذابهای سخت الهی مبتلا میشن. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، اینا هیچ وقت برای اینها به غیر از خودم تعال سرپرستی کمککار نخواهد بود و در این روزگارشون لحظه به لحظه در سختی‌های بدتر مبتلا خواهند بود. خب آخرین نکته که در این آیه عرض بکنم و پرونده این آیه رو همین امروز ببندیم، عبارت است از این که استنکاف در مقابل خدا و امتناع در مقابل عبادت خدا دو تا منشأ میتونه داشته باشه. دقیق داشته باشید، اینکه بعضی عبادت نمی کنن، از پرستش خدا استنکاف و امتناع دارن، دو جهت میتونه داشته باشه. گاه اوقات جهل، نادانی، این معرفت به خدا نداره، چون خدا رو خوب نشناخته نمیتونه عبادتشو بکنه. ولی گاهی منشأ این استنکاف و امتناع جهل نیست، تکبره، میدونه کیه، چون میدونه ولی نمیخواد زیر بار بره، تکبر داره، عبادت نمیکنه. دقت بفرمایید، همین الان هم بعضی از افرادی که نسبت به این مسائل و گرد و خاکی درست میکنن، قیل و قال را میندازن، یه دشون واقعا جاهلن، واقعا نادانن، واقعا فهم و بلوغ سیاسی درستی ندارن، نمیفهمن که این انقلاب چی کار کرد، یه دشون نادانن. با این نادان ها راه برخورد اینه که خب اینا برشون توضیح کرد، ارشاد جاهل، ولی یه عده نادان نیستن، میدونن، اتفاقا با مغز و استخونشون درک کردن، ولی چرا دارن در مقابل این انقلاب هوجیگری و متاسفانه هیاهو را میندازن؟ ولی که متاسفانه حالا توقع داشتن یه سهم سنگینی داشته باشن، میگن ما به سهم ما نرسیدیم، عقده تو دلشون شده، از سر عقده دارن تکبر میکنن و گرد و خاک میکنن. این قسم دوم به خاطر تکبر. حالا این آیه همین، دقیق بفرمایید، اینا که در مقابل خدا تکبر میکنن و استنکاف از عبادت دارن، گاه اوقات اثر جهل و عدم معرفت به خداست، گاه نه جهل نیست، معرفت هست ولی تکبر دارن. وقت اون چی که در این آیه کریمه نه، همین قسم دومه، نسبت به حضرت مسیح، نسبت به ملائکه خود نمیتونیم جهل و تصور بکنیم. این که بگیم که نعوذ بالله نسجر بالله اینا مثلا بخوان در مقابل خدا تکبر کنه، اثر جهل معنا نداره. حضرت مسیح خدا رو نمیشناخته، ملائکه خدا رو نمیشناسن. پس اینا تو اینها اصلا بحث جهل مطرح نبوده. حضرت مسیح خدا رو کامل میشناسه، ملائکه مقرب معرفت کامل دارن. فلذا اگر امتناع از عبادت ندارن برای عدم تکبره، نه برای مسئله جهل. این نکته میشه در زیر این آیه خدمتون باشه که انشالله گم نشه. خب الحمدلله این آیه 13 هم بیشتر از این مسئله نداره، به همین مقدار اکتفا میکنیم تا انشالله در جلسه فردا برسیم به آیه 14 و آخرین آیه از آیات مربوط به رذیله تکبر انشالله. الحمدلله رب العالمین.
شکر قبلی کنم بسیار سرسان. آیا امیده ما بگم بیشم